ایمیلی و اطلاعات مهندسی شهرداری تهران دستورالعملی رو صادر کرد که عرض خطوط رو متناسب با رده عملکردی اون راه، یعنی ما همونطور که شما میدید سری تندراه شهری داریم که ما عامیانه بهش میگیم بزرگ راه، و این سری خیابان‌های شهری که حالا از خیابان‌های
فقط یکم سریع‌تر اگه ممکنه جناب سرهنگ که فرصتمون کوتاهه. بله،
سری خیابان‌هایی داریم که دسترسی رو به قول ما بازارها، مغازه‌ها و شینهای رماکن دیگه دسترسی رو ایجاد می‌کنن.
بله،
اینها چون خیابان‌هایی هستن که ما بیشتر اولویت رو میدیم به عبور عابر پیاده، هر خطوط رو اونجا کمتر در نظر میگیریم، یعنی نظم حرکتی رو اونجا به این شکل داریم تعریف میکنیم که سرعت حرکت وسیله نقلیه کمتر هست، بنابراین عرض وسیله هم کمتر.
بله درست،
که به همین خاطر داره عرض خطوط در معابر به این شکل استاندارد سازی میشه.
جناب سرهنگ ما فرصت
ناهمانگی که شما دارید شاهدش هستید از قبل هست که عرض خطوط بیشتر هست، راننده ها
امیدواریم که الان این اصلاح بشه، در واقع خط کشی کف معابر و شرایط بهتری رو در پایتخت شاهد باشیم. ما فرصت دیگه نداریم، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین،
خدا نگهدار. درود بر شما و همطور سپاسگزاریم از شهروندان محترم که همراه ما بودن. خدا نگهدارتون.
صبح شما به خیر، 10:01 است، از رادیو تهران با شما هستیم. دعوت میکنم بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه زنده تهران ورزشی رو از صدای پایتخت بشنوید.
شرکت عسل گلرنگ تلاش کرده است به کمک زنبورداران مجرب بهترین عسل‌های طبیعی را جمع‌آوری کرده، محصولی با بالاترین کیفیت در بسته‌بندی‌های متنوع برای شما عزیزان به ارمغان آورد. عسل گلرنگ، راز سلامتی. قائم شهر، شهرک صنعتی بشل، 011-4243-4381 الی 5.
بافته شده با عشق در مهد تمدن فرش و قالی ایران زمین، آمیخته با هنر هنرمندان کاشانی، ظرافت در طرح و نقش، تجربه همزمان اصالت و کیفیت، سال هاست که گره به گره برایتان عشق بافته ایم تا به زندگیتان رنگ زیبایی بخشیم. فرش های 1000 شانه و 1200 شانه، فرش کهکشان، محصولی از شرکت دوربافت ارم. تلفن 031-555-10-555.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جمساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی. سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-8390.
از بلیط هواپیمای داخلی و خارجی، هتل‌های داخلی و خارجی، از بلیط قطار تا خدمات آنلاین ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. ما برو سراغ استی بخر، تعمیرکارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. برو سراغ استی بخر.
من میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم. و
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حلوا عربی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
اگه مثل من بازنشسته ی تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش‌پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ. سلام و عرض ادب و احترام به مردم عزیز، همراهان همیشگی رادیو تهران و تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام، صبح اول هفتهتون به خیر و به میل باشه. خوش اومدید به تهران ورزشی.
خب همراه ما باشید تا 10:30. محمد جان امیدوارم حالت خوب باشه و همه شنوندگانی که همراه ما هستن. ما امروز در حوزه کشتی میخواییم صحبت کنیم با آقای دکتر رنگرز. چند دقیقه صحبت خواهیم کرد، سرمربی تیم ملی، سرمربی موفق تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون. بعد از المپیک صحبتی نداشتن، حالا خیلی خوبه که به هر حال ما تو این مدت 1-2 ماه در تماس بودیم باهاشون تا در نهایت بتونیم باهاشون صحبت کنیم، که چند دقیقه امروز به صورت تلفنی باهاشون صحبت خواهیم کرد. آخرین وضعیت تیم ملی کشتی فرنگی، عملکرد کشتی ما در المپیک و پیشرو و همینطور به تهران هم نگاهی خواهیم داشت. شرایط استان تهران رو هم با توجه به اینکه ما تهران ورزشی هستیم بررسی خواهیم کرد. یه سوال هم می‌خوایم مطرح کنیم در حوزه فوتبال. امروز گفتگو در حوزه کشتیه، سوال در حوزه فوتبال ما کم سوال مطرح می‌کنیم، اما امروز با توجه به اینکه هنوز وضعیت استقلال مشخص نیست، می‌خوایم از هواداران فوتبالی بپرسیم که از نظرشون احساس میکنن مربی خارجی به درد استقلال می‌خوره یا مربی داخلی. 30094 آیا مربی خارجی باشه یا مربی داخلی؟ 30094 لطفاً اسمتون رو فقط بنویسید، خارجی یا داخلی.
بله بریم سراغ فوتبال. تا حالا در مورد کشتی هم که صحبت خواهیم کرد با این رنگ را از رقابت‌های انتخابی جام جهانی و تقابل تیم ملی فوتبال کشورمون با ازبکستان که 0-0 مساوی شد، سومین تساوی پی‌پی ما با ازبکستان. نکته عجیب نتیجه گیری تیم ملی فوتبال کشورمون تو این گروه اینه که ما تعداد گل‌های زدمون، خب محمد جان، حتی از کره شمالی و قرقیزستان الان کمتره، در شرایطی که ما دوتا مهاجم داریم در سطح بین المللی سردار آزمون و مهدی طارمی و این عمل کرده عجیبیه که خط حمله ما داشته. در سوی مقابل ما تو این سه بازی گلی رو دریافت نکردیم و این میتونه مثبت باشه، اتفاق خوبی است که رخ داده، هرچند که حالا ما بازیامون مقابل امارات و قرقیزستان بود و ازبکستان، و ازبکستان رقیب مستقیم ماست تو این گروه و در مجموع عمل کردی که به لحاظ فنی تیممون داشت انتقادهایی رو در پی داشت، ضمن اینکه آقای قلعه‌نویی خودشون بارها گفتن که ما بعد از جام جهانی روی کردمون جوانگرایی است، در شاید که در ترکیب اصلی تیم ملیمون میبینیم علیرضا جهانبخشی که با تمام احترامی که بهش قائلیم زحمات خیلی زیادی برای تیم ملیمون تو سالهای اخیر کشیده، ولی بازیکنی که 4 ماه تیم نداره، در شاید مسابقه نبوده، ولی خب در ترکیب اصلی قرار میگیره. اینا علامت سوالهای خیلی خیلی بزرگیه که ایجاد میکنه با توجه به پتانسیلی که تیم ملیمون داره، نفراتی که دعوت میشن در پست‌های مختلف و انتظار میره که از جوونا استفاده بشه در جای درست و جایی که باید استفاده بشه. ما با قطر بازی خواهیم کرد روز سه‌شنبه و بازیمون هم در ورزشگاه راشد شهر دبی کشور امارات برگزار خواهد شد، ورزشگاه اختصاصی باشگاه شباب الاهلی که سعید عزت اللهی و احمد نوراللهی اینا اونجا بازی کردن.
و یه نکته دیگه این که برقا علیزاده پیروانوند هم نباید در این لیست قرار میگرفت به خاطر اینکه یه شیرینی ناقابل داده بود، چیزی که خودش گفت، و قاعدتا بر اساس همون بحث جریمه و اینا، حالا درست تعلیقی بود، ولی علیزاده پیروانوند هم نباید در این لیست قرار میگرفت. ولی ماهیتش، ماهیت اصلی تیم ملی ماست دیگه، ببینیم که امیدواریم که تیم ملی ببره. البته نه اینکه ما موافق این قضایا باشیم مثل بیرامان اینا، نه اصلا. حالا برگردن در موردش مفصل هم خودشون واکنششون میدن، هم فدراسیون فوتبال هم ما صحبت میکنیم، ولی ماهیت تیم ملیمون رو همیشه حمایت میکنیم بدون تردید. خب اما بریم به سراغ گفتگوی تلفنیمون در همین برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. به صورت زنده خدمتتون هستیم. عرض کنم خدمتتون که ما بعد از المپیک خیلی دوست داشتیم با جناب دکتر رنگرز عزیز صحبت کنیم، از اون سرمربیان موفق و بسیار بسیار با اخلاق ورزش کشورمون، نه فقط کشتی. به هر حال چند دقیقه باشون صحبت خواهیم کرد، آخرین وضعیت شاگردانشون تیم ملیمون صحبت می‌کنیم، می‌پرسیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
آقای میرزه سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما، خدمت همکاران عزیزتون. بنده سعادت مصاحبت و ارادتری رو نداشتم. خدمتتون عرض کنم که آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ما جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در رده زیر 23 ساله‌ها و در چهار وزن غیر المپیکی از فردا برگزار میشه. البته سه روزی هست که بچه های آینده ساز و امید ما به میزبانی دوستانمون در هیئت کشتی مازندران آقای شایگان در اردوی در شهر رویان به سر میبرن و امیدوار هستن که با توجه به 4 اردوی خوبی که پشت سر گذاشتیم، قهرمانان خوب رو بتونن از عنوان قهرمانی جهانمون در 2 سال قبل که در اسپانیا برگزار شد بتونن بشه دفاع کنن.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. این دور جدید اردوهاست، این اولین اردوی بعد از المپیک هست آقای دکتر یا چندمین هست که داره برگزار میشه؟
آقای ما بلافاصله با یه استراحت شاد کمتر از 20 روز نسبت به المپیک با هدف گذاری که فدراسیون کشتی انجام داد برای حضور در المپیک 2028 لس آنجلس شروع کردیم به برگزاری اردوهای مستمر. این اردوی پنجم ماست، اردوی تیپری است که عملا کشتیگران آماده میشن. به نظر میرسه که 26 مهر ماه یعنی تقریبا 5 روز دیگه تیم جهت حضور در رقابت‌های جهانی باید عازم کشور آلبانی بشه. هنوز کشور میزبان روادی رو صادر نکرده، ولی کن آقای دبیر و دوستان فدراسیون از همه دستگاه‌های موجود برای اصل روادی تلاش میکنن. مفتظر هستید که سال گذشته هم کشور آلبانی متاسفانه روادی کشتیگران جوانمون رو صادر نکرد، امکان حضورمون در رقابت های جهانی دیر 23 سال فراهم نشد، ولیکن امسال قول مؤکد دادن فدراسیون کشتی کشور آلمانی که به نوعی دیده و چهار صادر بشه. امیدوارستم این مهم صورت بگیره، به این دلیل که ما هم رقابت های امیدهای جهان رو داریم، هم رقابت های چهاروز غیر المپیکی ما که بسیار بسیار رقابت های حساس.
بله آقای دکتر، در مورد تهران هم ازتون بپرسم، به هر حال از کشتیگیرای استانهای مختلف هستن در سطوح مختلف تیم ملی در کشتی فرنگی، وضعیت تهران به چه صورته؟ چطور رصد میشه؟ اصلا چقدر قابلیت الان وجود داره؟ آیا عقب هستن وضعیت استعدادهاشون یا نه روی برنامه داره حرکت میکنه؟
ببینید، تهران 10 یا 12 میلیون نفر جمعیت، در یه مقطعی در گذشته متاسفانه نماینده در تیم‌های ملی نداشت، ولی کن الان با تعاملی که فدراسیون با شهرداری ایجاد کرده و با اداره کل ورزش جوانان، به لحاظ زیرساختی به نظر میاد که قریب 10 سالن ورزشی بسیار خوب در قالب آکادمی کشتی تجهیز شده و ورودی سالن‌های ورزشی و ورودی کشتی تهران بسیار قوی است. مضافه می‌کنم که ما در حاشیه تهران، در شهریار، در اسلامشهر و امثال خون استعدادهای بسیار خوب و باشگاه بسیار خوب داریم. در یه مقطعی کشتی در تیم ملی کشتی ما از کشتیگیران شایسته شهرستان شهریار به بهترین شکل تغذیه میشد که متاسفانه کمی از اون فضای ایده‌آل خارج شد، ولی به نظرم میرسه با تلاشی که هیئت کشتی استان تهران داره و نگاه ویژه‌ای که فدراسیون به لحاظ سخت افزاری به کشتی تهران با توجه به ظرفیت‌هایی که شهریار در کل داره به نوعی با یک نگاه جدید فعال شده، حتما در آتی نزدیک فضای کشتی تهران رو متفاوت خواهیم دید. کمی که در کشتی آزاد مصور هستید، برای المپیک 2 کشتیگیر از استان تهران به جمع ملی پوشان اضافه شد.
بله.
به نظر میاد که چشم‌انداز روشنی برای کشتی تهران میتوان متصور کنیم.
امید خدا آجان.
درسته آقای رنگ از بنده خدمت شما سلام عرض میکنم، خوشحالم که تونم در این لحظه باهاتون صحبت کنم. از فرمایشات خودتون میخوام وام بگیرم، در مورد زیرساخت‌ها صحبت کردید آقای دبیر، واقعا عملکردشون فوق‌العاده بوده به لحاظ ایجاد زیرساخت‌های کشتی، خصوصا در تهران، هم کمپ تیم‌های ملی کشتی در دنیا میتونه زبان زد باشه. چقدر این تلاش صورت گرفته برای اینکه شهرهای دیگه، شهرهای مثل اندیمش، حالا آمل، ساری، اینا که کشتیگیر خیزند و کشتیگیرهای زیادی رو به تیم ملی کشورمون معرفی کردن، از این امکانات سخت افزاری اونجا هم برخوردار باشن؟
من هم عرض سلام و ارادت دارم محضر عزتوری، خدمتون از کنم که مستحضر هستید چند سباه قبل ما میزمان دوستان روابط عمومی تدیجانی کشتی بودیم، یه تیتری در خصوص کمپ تیم‌های ملی زدن به عنوان بهشت کشتی جهان. واقعا ما به لحاظ ساخت و سخت افزار برای تیم‌های ملی ما بهترین و استانداردترین مکان موجود رو در اختیار داریم که متأثر از زحمات آقای دبیر هست. مضافاً به استان‌ها، عزیزان مسئولیت هیئت‌های کشتی استان‌ها رو پذیرفتن که به لحاظ اقتصادی و شرایط ویژه‌ای قرار دارن تا بتونن حمایت ویژه از برنامه‌های فنی داشته باشن. آن چیزی که به نظر من وجود داره و بایستی ویژه بهش بپردازیم این که خود مختبر است که ما در این دوره از المپیک کشتی که بهترین و شاید بی‌نظیرترین نتایج خودشو به لحاظ کمیت مدال‌ها کرده.
بله،
8 مدال در یک المپیک توسط کشتی ویژه و خاص بوده و این هم بخشش متأثر از امکانات سخت افزاری است که فراهم شد. من خواهشم این هست، به نظرم میرسه ظرفیت‌های قانونی وجود داره، مثل ماده 88 قانون برنامه یا مثلا ماده 27 قانون الحاق 2، این ظرفیت‌های قانونی خوبی رو مجلس دیده که نیاز به اراده به نوعی همیت همکاران ما در ادارات کل ورزش جوانان وجود داره، این که به ورزش اول کشور یعنی کشتی یک نگاه ویژه بشه، این اماکن رو ویژه و تخصصی در اختیار کشتی قرار بدن تا بشود استانداردهای لازم رو برای فرایند استعدادیابی لحاظ سخت افزاری فراهم کرد.
درود بر شما. آقای دکتر، آخرین سوالم بپرسم ازتون، حالا که یک نوع از المپیک میگذره، خودتون نمیخوام فنی بپرسم، به چی فکر میکنید؟ چه اتفاقاتی براتون جذاب بود از اون المپیک؟ چه کارهایی فکر میکنید اگر اینجوری میشد یا مدل دیگری میشد؟ کلا دنیای ذهنی شما الان به عنوان یک سرمربی بعد از اون المپیک چه شکلیه؟
خب خدمت شما از کنم، ما یه اصلی داریم، شادی تا شب مسابقه و ناراحتی هم تا شب مسابقه. از نظر ما و همکاران ما رقابت المپیک تمام شده با همه اتفاقات تلخوشیبینی که افتاده. همه برنامه ها استراتژی و نگاه ما محدود به المپیک 2028 هست.
بله.
تلاش ما اینه که برای اولین بار با یک استراتژی 4 ساله و برش های 1 ساله بتونیم کار در سطح المپیک انجام بدیم. آقای میر، این که بخواهیم به 4 تنه المپیک برسیم به عنوان یک هدف در کنیم فرنگی، این مستلزم یک کار شبان‌روزی و با برنامه هست.
بله.
قطعا آسیب شناسی هم کردیم، یعنی به قول کشتیگیرها در پهر و در به نوعی حاشیه امن نتیجه المپیک نخوابیدیم. المپیک رو گذاشتیم کنار، با یک نگاه خیلی سخت و بیرحمانه انتقاد کردیم عملکرد خودمون رو که چرا 2 طلا و 4 مدالمون نشد 4 طلا و 6 مدال. تلاش ما این هست، انصافا هم فدراسیون کشتی هر امکانی مد نظر هست در اختیار ما گذاشت. همینقدر بسنده کنم که ما بلاخته بعد از المپیک شروع کردیم اردوها و اعزام هامون رو. همین الان 2 اعزام موثر ما انجام دادیم، نوجوانان و جوانان شایستمون رو. جان کلام این که مطمئن هستم اگر این سعادت و توفیق باشه 4 سال بتونیم کار بکنیم، حتما در المپیک 2028 یک نتیجه متفاوتی از کوشش فنی کسب خواهد کرد، چون هم استعدادش رو داریم هم زیرساختش رو داریم. لذا عدم نتیجه گیری مفهوم در این فرآیند نخواهد داشت.
زنده باشید. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم، استفاده کردیم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
احترام
دارم، یعنی خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ما باشیم، ما در روزه کشتی مفصل صحبت کردیم با جناب دکتر رنگرز. اگه محمد، ما پرسیدیم
بله.
در مورد اینکه سرمربی استقلال خارجی باشه داخلی، فرصت رو هم چقدر بد دارن از دست میدن. اصلا کلا عجیب غریبه، کلا وضعیت استقلال همیشه هم اینجوری بوده، فرق نمیکنه امسال
همه سال. گفتن خارجی، من از این پشت دارم میبینم، تصویر ندارم، ولی به نظرم همه نظرشون خارجیه.
رضا لطفی گفته سلام، فقط مربی خوب خارجی. 939-68-84 گفتن خارجی. محمود رضا ترابی از تهران، ممنونم محمود رضا، گفته مربی خارجی. داخلی هم داریم، 933-12-75 داخلی گفته، 912-12-75 داخلی گفته. امیرعلی صحرایی ایرانی گفته. ممنونم عزیزانی که اسمشون هم قید میکنن، خیلی ممنونم. و در مورد یک نکته گفتن، گفتم بعد آیه محمود فکر نظرش چیه، و اینکه در مورد رضا موحدی، آقا رضا موحدی گفتن که مربی ایرانی باشه یه پرسپولیسی از آزادشهر. میگم پیامک‌های متنوعی داره، مثلا رضا موحدی پرسپولیسی میگه ایرانی باشه، فرقا دیگه خیلی متنوع است و ما حتما اشاره میکنیم. 3094
پس میتونیم نتیجه بگیریم اونایی که گفتن داخلی پرسپولیس.
و اینکه به هر حال پیشکسوت‌ها هم میتونن نظرات متنوعی داشته باشن. اصلا روزهای آینده میتونیم با پیشکسوت هم صحبت کنیم، حالا که مثلا از قول یکی دو تا از پیشکسوت هم اینجا خوندیم که باید نظر بدن، ما میتونیم در موردش با پیشکسوت هم روزهای آینده صحبت کنیم. ولی زمانشون داره دست میره دیگه. بله. واقعا اینکه چه کسی رو انتخاب کنن الان دیگه مهم نیست، اینکه کی انتخاب کنن دیگه اصل داستانه، و فضا داره و اون زمانه داره دست میره.
بله. و در سوی مقابل پرسپولیس که سرمربیشو داره، مربیای خوبی رو هم در اختیار داره. کریم باقری رو هم دیگه از این هفته در کنار خودشون خواهند دید و به قول آقای درویش دیگه لشکر ما تکمیل شد. حضور کریم باقری میتونه خیلی کمک بکنه به پرسپولیس. آقای کریم که تقریبا یه فصلی دور بود از این باشگاه، دوباره برگشته و در کنار این تیم میتونه حضور داشته باشه. استقلال هم امیدواریم که طی روزهای آینده تکلیف سرمربیشو مشخص کنه. قوی بودن این دوتا تیم میتونه خیلی به فوتبال ملیمون کمک بکنه.
دوستی نوشتن که بعد پیامک بخونیم 912-0-916 چهار شماره آخرشون گفتن یه زمین درست حسابی نداریم. در واقع اولویتشون این موضوع هست کاملا درسته. سلام، اسقر بلدخانی هستم. گفته فقط استقلال مربی فقط خارجی گفتم، اشاره کرده فقط مربی خارجی. دوست دیگه ای در مورد آقای دبیر نوشتن، حالا نکته ای داشتن بر اساس ذهنیت خودشون. ما همیشه اینجا گفتیم آقای دبیر تو بحث سخت افزاری سنگ تموم گذاشته، درسته وظیفه‌شه، وظیفه هر رئیسیه تو این کشور، نه تو این کشور تو اما دنیا، کسی که به عنوان رئیس و مدیر انتخاب میشه وظیفه‌ش اینه که اونجا رو بهترین شکل ببره جلو، کشتی اونجا رو ببره جلو. اصلا یه چیز نمیدونم عجیب غریبی نیست. ولی آیا در بین فدراسیون هایی که ما داریم، 50 تا فدراسیون که داریم، بقیه رؤسای فدراسیون این کار انجام میدن؟ نمیدن، وظیفه‌شو نمیدونه. ولی آقای دبیر داره انجام میده، پس وظیفه‌شو داره انجام میده و چون 50 تا دیگه انجام نمیدن، دمش گرم که داره ایشون هم میتونه انجام نده این وظیفه رو، ولی داره انجام میده. زیرساخت داره میسازه، کمپ‌های متنوع، کمپ‌های زیبا برای آینده این کشتی از لحاظ مالی تمام
کشتی نتیجه هم گرفته دیگه.
نتیجه هم تو المپیک دیگه با 20 روز یه مدال نگرفتیم، کشتی اومد نتیجه گرفت. حالا کمپ‌های مختلف و اینکه از لحاظ مالی کشتیگیرا رو داره حمایت می‌کنه، این خیلی نکته مهمیه. می‌دونی؟ پس بنابراین این وظیفه است، ولی 50 تا دیگه این وظیفه رو انجام نمیدن اونچنان. حالا نمی‌خوام توهین کنم، مثلا میگم 40 تا دیگه، 10 تا دیگه‌ش انجامه. ولی دبیر داره واقعا با تمام وجود انجام میده. بنابراین موضوعات رو به این شکل نگاه. فن نکته درست‌تر اینه که این کمپ‌ها حتی میتونه برای اردوی خارجی، برای اردوی مشترک کشور خارجی مؤثر باشه و بعد دیگه رؤسای دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه درگیر کمپ نیستن. اینقدر که سخت افزار و زیر ساخت ما داریم، ما 20 سال دیگه هم راحتیم. تو الان داریم میبینیم دیگه وضعیت ورزشگاهامون و چمناشون اینا رو داریم میبینیم به اصطلاح. خب وقتی که این کارو میکنه، فقط در کوتاه مدت نیست، در بلند مدت هم سودشو داریم میبینیم و واقعا میتونیم به این قضیه افتخار کنیم. ما مشکل سخت افزاری داریم تو بخش مختلف، ولی فدراسیون کشتی محمد این موضوع رو حلش کرد.
100%. به چند تا خبر اشاره بکنیم. یکی این که رنکینگ تیم‌های فوتسال جهان اعلام شده که ایران دو پله صعود کرده، در جایگاه ششم الان قرار داره. نکته بعدی بازی حساس امروز تیم فوتبال خاتون بم، تیم بانوان خاتون بم هست با نماینده فوتبال تایلند که باید ببرن اگر میخوان از گروهشون صعود کنن. باید نگاهی هم داشته باشن به نتیجه بازی ملبورن سیتی و نماینده فوتبال فیلیپین. تیم خاتون بازی قبلیشو مقابل نماینده فوتبال فیلیپین 1-1 مساوی کرد. تو حوزه فوتبال که بمونیم، محرم نویدکیا هم از مصر رفسنجان جدا شد و فعلا آقای امیر حسین پیروانی موقتا هدایت این تیم رو به عهده گرفت. خارج از مستطیل سبز هم امشب در فینال رقابت‌های بامداد فردا میشه، در واقع فینال رقابت‌های مستر اولمپیا هادی چوپان به رقابت با حریفانش خواهد پرداخت. در مرحله مقدماتی عملکردش خوب بود، تصاویر جذابی هم از تناسب اندامی فوق‌العاده هادی چوپان رو دیدیم، با آمادگی کامل تو این رقابت‌ها حضور پیدا کرده. در مورد تنیس روی میز هم هفته پیش صحبت کردیم، تیم کشورمون در مقابل چین شکست خورد، بنیامین فرجی موفق شد زنگ یک دنیا رو ببره. یه عملکرد خیلی خوبه دیگه هم در انفرادی داشت، مقابل رنگ 3 دنیا 3-2 باخت و گیم پنجمش 17-15 متاسفانه شکست خورد. خیلی بنیامین فرجی عالی کار کرد توی این مسابقات و بیش از پیش در روزها، ماها، سالهای آینده از او خواهیم شنید.